سلام، به این بخش خبری رادیو فردا خوش اومدید. من سپیده بهکام هستم و در 5 دقیقه آینده با خلاصه ای از مهمترین خبرها همراه شما خواهم بود. جنگنده های اسرائیل نوار غزه را بمباران کردند. پلیس ضد شورش اسلوونی با اسپری فلفل جلوی حرکت پناهجویان را گرفت. و سیل در پاکدشت ورامین و استان هرمزگان دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. ساعتی پس از اصابت یک راکت به شهری در جنوب اسرائیل، جنگنده های این کشور بامداد شنبه در 3 حمله هوایی شمال غزه را مورد هدف قرار دادند. به گزارش رویترز، در این حملات هوایی 2 اردوگاه آموزشی متعلق به گروه حماس مورد حمله قرار گرفت، اما به گفته شاهدان عینی خسارت انسانی در پی نداشت. در آخرین ساعات روز جمعه شبه نظامیان حماس دست کم 2 راکت به اسرائیل شلیک کردند که یکی از آنها در منطقه شهری در جنوب اسرائیل به یک اتوبوس برخورد کرد، اما خساراتی بر جای نگذاشت و راکت دیگر توسط سیستم موشکی گنبد آهنی نابود شد. یک گروه فلسطینی که از گروه حکومت اسلامی حمایت می‌کند مسئولیت پرتاب این راکت‌ها را بر عهده گرفته است. این حملات پس از دور جدید نارامی‌ها در بیت المقدس آغاز شده، نارامی‌هایی که از یک شنبه زمانی که شماری از یهودیان افراطی در آستانه سال نو یهودی برای نیایش مذهبی وارد محوطه مسجد الاقصا شدند. پلیس ضد شورش اسلوونی با استفاده از اسپری فلفل پناهجویانی که قصد عبور از مرز کرواسی به سوی این کشور را داشتند متوقف کرد. به گزارش رویترز، حدود 500 پناهجو قصد داشتند با عبور از مرز کرواسی و اسلوونی مسیر خود را به سوی غرب اروپا ادامه دهند که با مقاومت پلیس ضد شورش اسلوونی روبرو شدند. پناهجویان با شعار مرز را باز کنید از بیش از 50 پلیس ضد شورش خواستند تا به آنها اجازه عبور بدهد، اما پلیس با پاشیدن اسپری فلفل آنها را به داخل کرواسی بازگرداند. پس از مسدود شدن مرزهای صربستان و مجارستان، بیش از 17,000 پناهجو به امید یافتن راهی جدید برای ادامه مسیر به سوی اروپای غربی وارد کرواسی شدند. خبرگزاری‌های ایرنا و ایسنا روز شنبه از مرگ دست کم 9 تن در پی وقوع سیل در استان‌های تهران و هرمزگان خبر دادند. بر اساس این گزارش ها، ناصر چرخساز، رئیس سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، گفته است که 5 تن در پی سیلاب در روستای توچال در پاکدشت ورامین کشته شدند. در همین حال مصطفی مرتضوی، سخنگوی سازمان امداد و نجات هلال احمر نیز اعلام کرده که در این حادثه 8 تن مفقود شدند. هادی رحمتی، مدیر کل بحران استان تهران، گفته است که شماری نیز بر اثر این سیل زخمی شدند، اما به تعداد آنها اشاره نکرده است. در این میان خبرگزاری ایلنا شمار کشته شدگان در پی وقوع سیل در پاکدشت ورامین را 6 تن اعلام کرده است. همچنین وقوع سیل در بندر خمیر استان هرمزگان 4 کشته بر جای گذاشته است. وزیر امور خارجه ایران میگوید آیت الله خامنه ای به صراحت اعلام کرده که نظر نهایی درباره مذاکرات هسته ای را مجلس شورای اسلامی خواهد داد. محمد جواد ظریف در گفتگو با تلویزیون دولتی چین اظهار داشت که آیت الله خامنه ای به روشنی گفته که تصمیمی در این باره اتخاذ نخواهد کرد، بلکه مجلس شورای اسلامی یا شورای عالی امنیت ملی درباره برجام برنامه جامع اقدام مشترک تصمیم نهایی را خواهد گرفت. این سخنان وزیر خارجه ایران در حالی مطرح می شود که پیش از این مقامات دولت حسن روحانی اعلام کرده بودند که برای اجرای متن توافق هسته ای میان ایران و 6 قدرت جهانی تنها شورای عالی امنیت ملی اظهار نظر خواهد کرد. محمد جواد ظریف در گفتگو با تلویزیون دولتی چین تاکید کرده است که اگر مجلس ایران این توافق را رد کند، نمی‌توانند آن را اجرا کنند و این به معنای پایان توافق خواهد بود. به پایان این بخش خبری می‌رسیم. در شبکه‌های اجتماعی می‌تونید ما رو دنبال کنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/radio.farda و نشانی اینستاگرام ما هم هست instagram.com/radio.farda. سپاسگزارم از اینکه ما رو در این بخش خبری همراهی کردید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستند.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم. این هفته از کبیرخاری میشنوید که بعد از جنگلخاری و کوهخاری و زمینخاری به رسانه ها راه پیدا کرد.
کبیرها ثروت‌های ملی کشور هستند
و کمپین سیرک نه در مخالفت با حضور حیوانات در سیرک ها.
این همه کار کردیم، بسم الله شما مجبور ندیم. اگر ناتوانیم در مقابلش بجوید ما با شکایت قضایی باشون برخورد کنیم.
یک خانه، یک زمین.
پرونده های زمین خاری، کوه خاری، دریا خاری، جنگل خاری و رود خاری هنوز بازه و بعضی در مرحله رسیدگی و بعضی مراحل قانونی رو میگذرونند. اما در همین شرایط گزارش های تازه‌ای درباره تصاحب بخشی از کبیر مرکزی ایران منتشر شده. خبرگزاری ها میگن حالا نوبت به کبیر خاری رسیده. خبرگزاری ایسنا از تصاحب بخشی از کبیر مرکزی ایران در منطقه فرهزاد، آخرین محل مسکونی کبیر در بخش خور و بیابانک اصفهان خبر داده. تقریبا 3 کیلومتری روستا مصر در کبیر مرکزی آبادی کوچکی به نام فرهزاد وجود داره که بین ماسه‌ها و رمل‌ها محاصره شده و آخرین محل مسکونی کبیر هم محسوب میشه. اونطور که ایسنا گزارش داده زمانی فقط 2 خانوار در این منطقه ساکن بودن و بعد یک هتل به این منطقه اضافه شده. حالا هم بخشی از زمین‌های اون مدعی جدیدی پیدا کرده. موضوعی که گویا از اوایل اسفند ماه سال 93 با دیوارکشی در این منطقه شروع شده و بعد از تذکر فرماندار و مسئولان گویا چیزی تغییر نکرده و بعد از 6 ماه ساخت و ساز همچنان ادامه داشته. به گفته دادستان منطقه تنها شاکی پرونده اداره برق بوده که گویا اعلام کرده اگر تیرهای برق جابجا بشن شکایتش رو پس میگیره. کبیرخاری اما چه مشکلاتی برای محیط زیست ایران به وجود میاره؟ چقدر برای مسئولان مهمه که تصاحب زمینهای کبیری بر زیست بوم منطقه مؤثر باشه و به مسئله کبیرخاری هم به اندازه جنگلخاری و مثلا کوهخاری بپردازند؟ جلال ایجادی، کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در پاریس، از نگرانی‌های طرفداران محیط زیست درباره کبیرهای ایران میگه.
کبیر یک پدیده جاندار هست از نظر اکولوژیکی. درسته که باید توجه بکنیم که میزان کبیر در یک کشور افزایش پیدا نکنه. به این معنا نیست کبیر هیچ گونه خاصیتی نداره و بنابراین درش دزدی صورت بگیره. در درون این کبیرها زندگی طبیعی وجود داره، زندگی جانوران وجود داره، زندگی مربوط به گیاهان وجود داره، رابطه‌ای وجود داره با مسئله آب و هوا، رابطه‌ای وجود داره با مسئله خاک و بنابراین زمانی که این پدیده کبیرخواری مطرح میشه حتما یک نوعی تجاوز غیرقانونی به محیط کبیری صورت میگیره. ممکنه کارهایی در این منطقه‌ای که تصرف شده صورت بگیره که وضعیت محیط زیستی رو بدتر بکنه.
آسیاب‌های کبیری، بادگیرها، کاروانسراها، پوشش گیاهی ویژه و جانوری کبیر چند سالیه که گردشگران علاقمند کبیرگردی رو راهی این مناطق کرده. از برگزاری تورهای جشن سده و شب یلدا در کبیر تا گذراندن صرفاً یک شب در این منطقه برای دیدن آسمان و لذت از آرامش شبانه دلایلی شدند که اقامتگاه‌ها در این مناطق بیشتر بشن و گاهی هتل و مسافرخانه‌های مختلفی هم بنا بشند. در کنار این موج تازه گردشگری برای کبیرگردی، ادعاهای جدید برای مالکیت زمین‌های کبیری و خانه‌های ویران رها شده هم بیشتر شده. جلال ایجادی، پژوهشگر محیط زیست در فرانسه میگه به دلیل نبود مدیریت صحیح در این مناطق، حالا بعد از جنگل و کوه و زمین، نوبت به کبیر و بیابانی رسیده که کمتر بین مسئولان از لحاظ اقتصادی و طبیعی به اون توجه شده.
کبیرها ثروت‌های ملی کشور هست. اگر به بیابان‌ها به این ترتیب تعرضی صورت می‌گیره، مواد قانونی کدوم هست؟ کسانی که میدن تصرف می‌کنن، آیا هدفشون دزدی‌های اقتصادی از طریق استفاده از منابعی که در این نقاط وجود داره؟ این ماسه‌ها ارزش اقتصادی هم دارن. برخی از این گیاهان دارای خاصیت‌های پزشکی از خاصیت‌های شیمیایی هست. این گونه ثروت‌ها توسط یک حکومت مرکزی و مجموعه سازمان‌های دولتی و همچنین امکان دادن به این که انجمن‌های محیط زیستی و انسان‌هایی که نسبت به این امور دلسوزی دارن، حساسیت دارن، اینها بتونن مداخله بکنن تا از مجموعه این ثروت‌های طبیعی یک ملت مراقبت صورت بگیره و نگهداری صورت بگیره. والا در باز و دروازه باز هر کسی یا جنگل‌ها رو برمی‌داره و نابود می‌کنه، یا آب‌ها رو بیش از بیش آلوده می‌کنه، یا بیابان‌ها رو در واقع می‌خورن. به یک شرایط وخیم‌تری می‌رسیم به خاطر اینکه متأسفانه حساسیت، لیاقت، مدیریت صحیح در این زمین‌ها وجود نداره.
با این همه مجلس شورای اسلامی میگه در مورد پیگیری بحث‌های زمین‌خواری، دریاخواری و جنگل‌خواری جدیه و دولت تشکیل کارگروهی به ریاست وزیر راه و شهرسازی و عضویت دستگاه‌های مرتبط رو هم در این زمینه تصویب کرده.
یک خانه، یک زمین.
مخالفت با حیوان آزاری در سیرک ها در ایران از سال 86 خورشیدی با نخستین تحصان های طرفداران حقوق حیوانات شروع شد، با این شعار که حیوان آزاری تفریح نیست. از سال 88 که اعضای سازمان دیدبان حقوق حیوانات سراغ سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان های مربوطه رفتند، موضوع جدی تر شد. اعتراض ها به آزار حیوانات در سیرک های بزرگ و کوچک و معرکه گیری ها با انتشار عکسایی از نگهداری غیر استاندارد 30 قلاده شیر بالغ در قفسی کوچک در قشم و قل و زنجیر یک خرس به میخ و قلاب در زمین و میمون آزار دیده و گرسنه در سیرک محلی دیگه پررنگ تر شد. فعالان حقوق حیوانات از 20 مرجع تقلید استفتا گرفتند. این مراجع حیوان آزاری رو در سیرک ها حرام اعلام کردند. بعد از اون بود که بر اساس مستندات علمی و اخلاقی جهانی در مخالفت با حضور حیوانات در سیرک کارزاری به نام سیرک نه پایه گذاری شد. کارزار سیرک نه به قصد توقف استفاده از حیوانات در سیرک ها و حمایت از سیرک های بدون حیوان شکل گرفت. بعد از اون بود که سازمان حفاظت محیط زیست موافقت کرد از این کارزار رسما حمایت کنه و 21 استان با این کارزار همراه شدند. به گفته شهرام امیری شریفی، مدیر سازمان دیدبان حقوق حیوانات، 13 سیرک در کشور وجود داره که از بین اونها 3 سیرک ثروتمند و بی‌نیاز از استفاده از حیوانات هنوز با این کارزار همراهی نکردند.
برنامه عملی که دادیم این بود که عزیزان محیط زیست، اون 3 سیرک متمول رو با ضابطه باشون برخورد کنید، چون فتوا براش وجود داره که این کار حرام نیست. اون 10 تا هم در این حال که کارشون کار غیر شرعی هست و حیوان آزاری است، ما بهشون کمک میکنیم. به عزیزی گفتیم ما بر شغل تامین میکنیم، حیوان رو مراقبت میکنیم، عطری خارجش بکنیم و موافقتهایی هم شد، ولی خب از اون طرف تهدیدهای سیکداران بود که اگر شما این کارو بکنید دیگه بهمون مجوز نمیدهد. الان سیک کوچولوها دیمه دیمه حذف شدن، حیواناشون رفته تک و تک به مرکز مجاز نگهداری حیوانات. اون سیکای ملی میلیارد دارن که همه میشناسنشون به نوعی با حمایتهای پیدا پنهان دارن هی مجوز میگیرن و ما هی باشون مخالفت داریم میکنیم که هیچ لزومی نداره شما اگه این همه پول دارید از حیوانات استفاده بکنید، و کسی که حیوان آزاری میکنه به نظر ما نه قهرمان نه پهلوانه.
حامیان حقوق حیوانات میگن دلایلشون برای اعتراض به سیکایی که از حیوانات استفاده میکنن علاوه بر آزار و اذیت حیوان، برای انجام حرکات نمایشی، حمل و نقل حیوانات هست با دست و پای زنجیر شده در کامیون‌های تنگ با تهویه ضعیف در سراسر کشور. حیوانات ماده در این سیرک‌ها بعد از تولید مصر از فرزندانشون جدا میشن تا توله خرس، شیر، ببر و فیل هم مثل پدر و مادرشون از سن پایین برای آکروبات بازی و حرکاتی که انسان‌ها رو می‌خندونه و سرگرم می‌کنه آموزش ببینند. به حیوانات به اندازه کافی غذا داده نمیشه تا از مربیشون برای اجرا پیروی کنند. حیوانات رو با شلاق و چوب و کتک وادار به اجرای کارهایی میکنند که حیوانات هیچ آشنایی با اونها ندارند، چیزی که تغییر الگوی رفتاری حیوانات خوانده شده. شهرام امیری شریفی، مدیر سازمان دیدبان حقوق حیوانات، میگه با همه این سیرک ها در ایران گفتگو شده تا در ازای حذف حیوانات شرایط بهتری رو به دست بیارند، اما گاهی اوقات شرایطی به وجود اومده که مسئول سیرک زیر بار نرفته.
در کرمانشاه دو تا سیرک فعالیت دارن، یکیشون از اون میلیاردر هاست، یکی هم اون کسی که حیوان رو در اختیار اون سیرک گذاشته، کسی که بهانه تأمین سرمایه بهش مجوز استفاده از حیوان رو دادن. نمیدونیم که چرا دارن بعضی از دوستان برخلاف نظر شخص معاون رئیس اون رئیس سازمان میشه، برخلاف اینکه معاون محیط طبیعی وقت سازمان، رئیس دفتر شکارچی به سازمان، همه گفتن ما به سیرک معتقدیم، 21 مدیر کل گفتن ما به سیرک مجوز نمیدیم، پنهانی میان یه سیرکای رو راه میندازن و مشخصا هم دارن رقباشون رو حذف میکنن از ماجرا. اگر میخواید مجوز ندین، این همه کار کردیم، بسم الله شما مجوز ندین. اگر ناتوانین در مقابلشون، بذارید ما با شرکت قضایی باشون برخورد کنیم.
مدافعان حقوق حیوانات در سازمان دیدبان حقوق حیوانات میگن با فعالیتشون از تعداد سیرکای با حیوان در کشور کاسته شده، اما اونها نیاز به قانونی دارن که بتونن راحت‌تر در مقابل این روند بایستند.